پیرمرد وقت چشمش بس سکه ها افتاد، حرف نزد و آنها را گرفت و قایق را به حرکت دار آورد. آنها در تعقیب کشتی رفتند و رفتند و رفتند تا اینکه به باغ‌های وسیعی در ساحل رودخانه رسیدند. در آنجا که عده نگهبان و غلام با چراغ‌های روشن در انتظار بودند، وقت کشتی به آنها رسید توقف کرد و خلیفه از آن پیاده شد. سپس جعفر برمکی، مسرور شمشیرزن و هارون رشید از قایق پیاده شدند، به دنبال آنان رفتند. هنوز چند قدم پیش نرفته بودند که ناگهان متوجه شدند و آنها را دستگیر کردند. هر چه از نگهبانها خواهش و تمنا کردند تا آنها را آزاد کنند، اصلا فایده نداشت که نداشت. خلاصه آنها را پیش خلیفه قلابی بردند. در آنجا خلیفه قلابی با عصبانیت از آنها پرسید: چطور به اینجا آمدید و چه کسی شما را به اینجا آورده؟ جواب دادن: ای سرور والا مقام، ما بازرگانان غریبه هستیم که تازه به شهر شما رسیده ایم. میخواستیم در این اطراف گشت و گذاری بکنیم که افراد شما ما را دستگیر کردند و به اینجا آوردند. خلیفه قلابی نگاهی به سر و وضع آنها انداخت و گفت: شانس آوردید که غریبه هستید و از قوانین اینجا آگاهی ندارید، و الا دستور می دادم همین امشب گردنتان را قطع کند. این را گفت و به وزیر خود اشاره کرد تا آنها را به قصر بیاورد و مثل مهمانان از آنها پذیرایی کند. وزیر اطاعت کرد و گفت: ای بازرگانان، به دنبال من بیایید که امشب مهمان فرمان روای مسلمین هستید. آنها براه افتادند و رفتند و رفتند تا به قصر بزرگ و باشکوهی رسیدند. سنگهای قصر همه از مرمر بود و دروازه های آن را با طلا و چوب های گران قیمت ساخته بودند. بله عزیزان، وقت دروازه باز شد و آنها وارد شدند، به تالار بزرگ رسیدند که در مقابل آن حوض بزرگ قرار داشت. سر تا سر تالار فرش‌های زیبا و گران قیمت پهن می‌شد. خلیفه رفت و روی آن تخت نشست و بزرگان و خدمتگزاران در کنارش به صف ایستادند. مدتی گذشت و سپس پرده‌های تالار کنار رفت و خدمتگزاران سفره بزرگ را آوردند و در میان تالار پهن کردند. غلامان یکی بعد از دیگری با ظرف‌های پر از میوه و غذا وارد می‌شوند و آنها را به سفره می‌چینند. بله عزیزان، خلیفه قلابی رو به هارون و همراهانش کرد و گفت: ای بازرگانان غریبه، جلو بیایید و از نعمتهای این سفره بهره‌مند شوید. آنها متعجب از چیزهایی که می دیدن پیش رفتند و سر سفره نشستند و مشغول نوشیجان کردن شدند. بله دوستان، اجازه بدین که ادامه قصه را همراه شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. پس تا برنامه بعد، دست حق یارتان. Thank you.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا مشهد است و ما از استودیوی پخش رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که لحظه های جمعه شما عزیزان دلانگیز باشد، همچنان همراه ما باشین. شما دوستان میتونین با سایت رادیو دری با آدرس www.parstoday.ir/dari هم سری بزنین. تمام برنامه های رادیو دری به صورت آرشیو شده موجود هست، میتونین برنامه مورد علاقتان و تاریخ پخش انتخاب کنین و بشنوین.
حالا با خنجر ابرو زیر چارسو مرا کش، حالا ای یار سلام، دوباره ای یار سلام، حالا ای شاخ گل میون گلزار سلام، حالا عهدی کردم اگر سلامت نکنم، حالا یک بار دیگر به روی هر بار سلام. ای حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت. حالا استار میونه آسمون غلطونه، حالا عاشق به میونه کوچه سرگردونه، حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه. آی حالا هندو مارا کشت و خاله هندو مارا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارا کشت. حالا او یار منه که میرم سر بالا، حالا دستمال به دست و میزنه گرما را، حالا ما عبر و شراب سایه کنم سهرا را، حالا افتام نزنه شاخ گل رنا را. آی حالا هندو مارا کشت و خاله هندو مارا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارا کشت. حالا یار منه که از بلند میایه، حالا با اسب سفید سر تو من میایه، حالا با اسب سفید سر تو من را شکرو، حالا یاقی شده ما به جنگ ما میایه. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا اون بدانگی سوزیر چارسو مرا کشت. آی حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت، حالا با برد نگاهش زیر چارسو مرا کشت. آی حالا هندو مرا کشت.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. یک عضو دادگاه عالی طالبان با اشاره به مفاد توافق دوحه علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کرد. مفتی عبدالرؤوف، عضو دادگاه عالی طالبان و رئیس دارالفتای این گروه، با صدور فتوایی در مخالفت با جنگ در پاکستان گفت که طالبان در توافق دوحه تعهد کرده بود که در خارج جهاد نمی کند. برخی کارشناسان و رسانه های افغان فتوای مفتی عبدالرؤوف و انتشار ویدیویی از وی حین اعلام این حکم را نتیجه اعمال فشار پاکستان می دانند. پیشتر گزارش شده بود که هیبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در فتوایی که مقامات بلندپای این گروه نمی خواهند علنی شود، جنگ در پاکستان را جایز ندانسته است. اسلام آباد قبلا از طریق نماینده ویژه خود در افغانستان از ملا هیبت الله خواسته است آشکارا فتوا صادر کرده و جنگ در پاکستان را حرام اعلام کنند. عبدالرؤوف در این فایل تصویری تلویحا تایید میکند که ملا هیبت الله علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کرده است. مفتی عبدالرؤوف رئیس دارالافتا گفت که بسیاری از اعضای طالبان در نامه‌هایی که برای وی ارسال شده برای جهاد در پاکستان اعلام آمادگی کردند. مفتی طالبان تصریح کرد: ما به این کار نداریم که در کجا جهاد است یا نیست. مردم ما مسئولیت جهاد در خارج را ندارند. رسانه های پاکستان نیز پیشتر گزارش دادند که رهبر طالبان به درخواست اسلام آباد جنگ و حملات برون مرزی از جمله در پاکستان را حرام اعلام کرده است. رهبر جماعت اسلامی پاکستان رفع اختلافات و تنش‌های بین اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان را ضروری خواند. روابط عمومی حزب جماعت اسلامی در اسلام آباد دیروز با صدور اطلاعیه اعلام کرد که رهبر این حزب پاکستانی با سردار احمد خان شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان، دیدار و گفتگو کرده است. در این اطلاعیه آمده که سراج الحق ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های مرزی و سیاسی این کشور با افغانستان، از حکومت طالبان خواست تا به جای سکوت برای رفع نگرانی‌های متقابل و حل اختلافات همکاری کند. سراج الحق در مورد توطئه دشمنان دو کشور برای دامن زدن به مشکلات و برافروختن آتش اختلافات هشدار داد و افزود که موج تروریسم در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به طور گسترده افزایش یافته و طالبان باید برای حل و فصل این موزل با اسلام آباد همکاری نماید. رهبر جماعت اسلامی پاکستان تنش زدایی میان کابل و اسلام آباد را امری ضروری خواند و از آنچه وی فرمان رهبر طالبان افغانستان علیه تروریسم و مخالفت با هر گونه جنگ در خارج از قلمرو افغانستان خواند تمجید کرد. مقام آمریکایی طالبان را متهم کرد که از کمک‌های بشری ارسال شده به افغانستان به نفع خود استفاده می‌کند. مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در مقدمه 60مین گزارش فصلی خود سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشردوستانه را امری اثبات شده توصیف کرد و نوشت که دیگر بحثی نیست که آیا طالبان از کمک‌ها برای کمک به مردم افغانستان به نفع خود استفاده می‌کنند یا نه، بلکه بیشتر این است که آنها چقدر در حال استفاده از آن هستند. در این گزارش آمده که به گفته های چندین تن از مقامات سازمان ملل در نهادهای مختلف، طالبان به طور مؤثر در اکثر کمک های مدیریت شده توسط سازمان ملل نفوذ کرده و بر آن تأثیر گذاشتند. خبرگزاری آریانا نیوز اواسط جولای امین الله عبید، والی طالبان در ولایت دایکندی، را به غارت کمک های ارسال شده برای مردم این ولایت متهم کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع محلی گزارش داد والی طالبان در دایکندی کمک‌های بشردوستانه را بین نزدیکانش در ولایات دیگر توزیع کرده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل دو روز پیش هشدار داد اگر کمک درخواست شده به این نهاد نرسد، مجبور است کمک برای میلیون‌ها تن را قطع کنند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، در حال حاضر شماره نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده است. پناهجویان افغان سومین جمعیت آوارگان جهان را تشکیل می‌دهند. دو دهه اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش و نابودی زیرساخت‌ها، ناامنی فزاینده، بی‌ثباتی، توقف حرکت چرخ‌های اقتصاد و متعاقباً بیکاری، فقر و بیماری را به دنبال داشته است. تمامی این معضلات بخش بزرگی از مردم افغانستان را به خروج از کشور وادار کرده است. این در حالی است که هراس‌های نشأت گرفته از به قدرت رسیدن طالبان بر تعداد متقاضیان مهاجرت افزوده است. در چنین شرایطی دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که اتباع افغانستان سومین جامعه آوارگان و مهاجران در جهان را تشکیل می‌دهند. اوچا دیروز در گزارش اعلام کرد آوارگان افغان پس از پناهجویان سوری و مهاجران اوکراینی از نظر تعداد رتبه سوم را کسب کردند. اوضاع افغانستان در چند دهه اخیر با جنگ و بی‌ثباتی همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران و سپس پاکستان، دو همسایه افغانستان، در تمامی این سالها پذیرای پناهجویان افغان بودند و آمار اخیر اوچا مؤید این ادعاست. این دفتر افزود در حال حاضر حداقل 8.2 میلیون تن از شهروندان افغانستان به 103 کشور جهان به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در این گزارش به تعداد پناهجویان سوری و اوکراینی اشاره نشده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایرانی و آزادی تعدادی زندانیانی که غیر قانونی توسط آمریکا بازداشت شدند با صدور بیانیه اعلام کرد که تضمین لازم برای پایمانی آمریکا به تعهداتش در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایران دریافت شده است. برخی منابع ایرانی شامگاه پنجشنبه گزارش‌های قبل‌تر منتشر شده مبنی بر توافق تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز پیش از این گزارش داد که 5 زندانی آمریکایی در ازای آزادی ایرانیانی که به دلیل نقض تحریم‌ها مجرم شناخته شدند از زندان آزاد خواهند شد. این روزنامه همچنین مدعی شد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران نیز آزاد خواهند شد. در این بیانیه آمده است که فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود آغاز شد و ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است. این بیانیه می‌افزاید که آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است همواره در دستور کار قرار داشته است. در ادامه این بیانیه آمده که علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان جزو وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب آزادی تعدادی از زندانیان بیگناه ایرانی که طی سالهای گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در این کشور توقیف و زندانی شدند به طور جدی پیگیری شده است. در این راستا آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شدند به زودی محقق خواهد شد. در پایان این بیانیه آمده است که یادآوری می‌شود که زندانیان مد نظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با رد برخی ادعاها و شایعه‌ها در مورد فرایند تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن و آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت که ایران به تمام دارایی‌های آزاد شده دسترسی کامل و مستقیم دارد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ضمن تایید آغاز فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود اعلام کرد که نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در همین حال برخی ناظران از جمله بارا اسلاوین کارشناس آمریکایی پنجشنبه شب در توییت با اشاره به اینکه ایران می‌تواند سفارش غذا، دارو و شماره محدود تجهیزات پزشکی را نزد بانک در دوحه ثبت کند مدعی شد که ایران اصلا به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد. محمد مرندی کارشناس سیاسی و مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران پنجشنبه شب در توییت نوشت که ایران به تمام دارایی‌های آزاد شده دسترسی کامل و مستقیم دارد و هیچ شرکت قطری در این میان دخیل نیست. سپاس از توجه و همراهیتون.
با تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری دعوت میکنم در این لحظه با برنامه چوکی داغ همراه ما باشین.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ادامه برنامه حسابدهی ادارات مختلف حکومت طالبان، آغاز کار بازسازی پارک شهر نو کابل، اظهارات مقام طالبان در مورد کاهش نرخ تورم در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را با دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت جادوگران و ساحران در افغانستان شروع کنیم. بله، آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این وزارت به تمام ریاست‌های خود در مرکز و ولایت‌ها دستور داده که جلوی فعالیت ساحران و جادوگران گرفته و اونا را به محکمه معرفی کنند. او افزود که ساحران باعث ایجاد مشکلات از جمله قتل و جدایی زنان و شوهران از یکدیگر میشن و این کار در اسلام جایی نداره. به گفته مهاجر، ساحران دیگر نمیتونن فعالیت داشته باشن و برای مردم مشکلات ایجاد کنن. اونا که خلاف شریعت کار میکنن توسط وزارت بازداشت و به دادگاه معرفی خواهند شد. البته به این عنوان و به این نام، یعنی جادوگری و ساحری، خود کسی به صورت علنی کار نمیکنه در افغانستان و با نامهای دیگه بعضی کارا رو انجام میتن و مردم بازی میتن و مشکلاتی برای اونا ایجاد میکنن. این اقدام وزارت هم اقدام خوبی است اگه به درستی انجام شود. این جادو جنبل و تو کارا و تو گپامش خوب نیست و کسایی که به دنبال این کار هستن باید بفهمن که عاقبت خوبی نداره. سمسایی بشینن زندگی خود کنن، شله خود بخورن و پرده خود بکنن، از کارهای بیفایده هم دست بردارن. خوب، شنونده های محترم، برنامه حسابدهی وزارتخانه ها و اداره های حکومت طالبان در مورد کارکردهای یک سالشان همچنان ادامه داره و ما در این برنامه میخواییم به بخشی از گزارش ها و حسابدهی برخی از این اداره ها بپردازیم. در این وقتا هوا بسیار گرم است. چند سال است که خشکسالی ادامه داره، تغییر اقلیم ایجاد شده و محیط زیست هم با تغییر و تحولات مواجه شده و خلاصه یک وضعی شده. کشورهای صنعتی هم در این زمینه بیشترین تقصیر دارن، چون اونا بیشتر باعث گرم شدن هوا و آلودگی محیط زیست میشن و البته سود زیادی هم از نظر مالی میبرن و کشورهای مثل افغانستان که نقشی در این زمینه ندارن فقط متحمل آسیب‌هاش میشن. با این مقدمه بیاین که در ابتدا بریم سراغ حسابدهی اداره حفاظت محیط زیست حکومت طالبان. روح الله امین، رئیس بخش تغییر اقلیم اداره، یکی از کسایی بود که در برنامه حسابدهی حضور یافت و گپ زد و به همین نکته که پیشتر اشاره شد اشاره کرد و گفت ما هیچ در تغییر اقلیم نقش نداریم، اما از اثرات منفی آن آسیب می‌بینیم. این چی حال است؟
در قسمت تاثیرات تغییر اقلیم واقعا ما با وجودی که برای تغییر اقلیم نقش نداریم، ولی فوق العاده از پیامدها و اثرات از این فوق العاده سپذیر هستیم. بحث تغییر اقلیم بحثی است که از انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث میشه کره زمین به گرم شود. ما در این نقش ما اندک است، یعنی 0.08% سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای ما بر سطح جهان، ولی فوق العاده از این ناحیه آسیب پذیر هستیم. در قسمت بحث تغییر در دو پارامتر عمده اقلیمی که درجه حرارت است و بارندگی است، یافته‌ها و تحقیقات ارزیابی ما در این دو بخش شان می تکه. بحث درجه حرارت از سال 1329 به 21.8 درجه اوسط درجه حرارت افزایش نشان می ده. در این حال سناریو در بحث خوشبینانه و بدبینانه در بحث درجه حرارت هم تا 2050 تا 2100 وضعیت خوبی را نشان نمی ده. در بحث بارندگی با وجودی که در شکلش در بی‌موقع بودنش، نابهنگام بودن از این صورت می گیره، ما اونقدر کاهش از نظر بحث توپوگرافی هر منطقه فرق می کنه، اونقدر ملاحظه و نگرانی در این عرصه ما نداریم که تغییر در دو پارامتر اقلیمی که درجه حرارت است و بارندگی است، این خطر به وجود آورده که خطر خشکسالی است و خطر سیلاب است. خشکسالی به اثر بلند رفتن درجه حرارت و کاهش در بارندگی خودش به وجود می آید که ما عملا فاکتورهای دیگه هم وجود داره که ما عملا از ناحیه از یاسی پریز هستیم، مثلا اقلیم خشک نیمه خشک بودن کشور. در این حال بحث همونطور گفتم بحث کاهش بارندگی،
اصل گپ همیست که کاهش بارندگی باعث خشکسالی شده و نکته دیگه است که بارندگی هم که میشه بعضی وقتا گفته یگان تو بی وقت میشه و زمان است که آمادگی بارندگی وجود نداره و باعث بروز سیلاب‌های خطرناک میشه که مردم آسیب میبینن و متضرر میشن. شما همونطور که خودتان گفتین مطالعات و تحقیقاتی داشتین، آله پیشبینی‌هایتان چی را نشان میده؟
پیشبینی‌های ما در بحث خشکسالی را نشان میده، ارقام و معلوماتی که وجود داره در ساحات جنوب شرقی و جنوب غرب، اونجا سطح بارندگی ما تا 150 میلی متر است که در اونجا بحث بارندگی ما کم است و در این حال خشکسالی شدید در ولایات ما داریم، در ولایت قندهار، هرات، هلمند و نیمروز. در ساحات مرکزی به می شکل سطح کاهش بارندگی به اساس سناریو نشان میده و در این حال خشکسالی هم در این ساحه است، اما برعکس در ساحات شمال شرق کشور سطح بارندگی ما در اونجا به طور اوسط 1000 میلی متر است، در اونجا بحث افزایش بارندگی را ما سناریو نشان میده که بیشتر است. یعنی در مجموع در بحث خشکسالی اگر ما زونوار بیاییم، همونطور که گفتم در ساحات جنوبی جنوب شرقی وضعیت خشکسالی به شکل حاد بوده، ولی بحث شدید بودن خشکسالی بیشتر در ساحات شمال بیشتر نمایان شده، در ولایت بلخ، ولایت سرپل، جوزجان اینجا. ولی در بحث خشکسالیایی که او شکل متوسط است بیشتر ساحات مرکزی ما از اثر از این عملا آسیب پذیر بوده و هست.
بله، خب از سیلاب ها و انواع و دلایلش بگوین آقای امین که بعضی وقتا بسیار و ایرانگر آسیب زننده هم هستند.
در بحث سیلاب همونطور که یادآور شدم همین تغییر در فاکتورهای اقلیمی که درجه حرارت و بارندگی هست، ما دو نوع سیلاب را در کشور ترجمه میکنیم. یکی به اثر بلند رفتن درجه حرارت در نقطه واترشید، زمانی که درجه حرارت بلند میره با ذوب یخچال ها سطح آب دریاچه ها بلند میره، یک نوع سیلاب است که ما تجربه کردیم. و نوع دیگری که ما عملا آسیب می‌بینیم از این، او فلش فلد هست که در این ما بسیار نقش مهندک هست. این موضوع فلش فلد بیشتر کشورهایی که اونا نزدیک با وجودی که ما در سطح بر نزدیک نیستیم، ولی کشورهای مثل که اقیانوس هند است، اینجا تبخیری که اوجا صورت می‌گیره با تشکیل ابرهای سنگین و با انتقال ابر به ساحات دیگر، این باعث میشه که در بعضی از نقاط فلش فلد یا همطور سیلاب را وجود داره، مثل که ما در ولایت وردک در میآخر داشتیم. یعنی این موضوعش بیرون مرزی است، یعنی تشکیل ابر بزرگ از ساعات دیگه با انتقال بادها به موقع شدید بسیار با وقت کم عملا یک ساحه را آسیب میرساند که در این پیش بینی یک کمی واقعا مشکل است، چون این موضوع بیشتر بحث بیرون مرزی دارد.
آدگه مسائل درون مرزی را هم این حکومت به سادگی حل کرده نمیتونه، چی برسه به مسائل برون مرزی؟ چی در بحث سیاست و اقتصاد و فرهنگ باشه؟ چی در بخش تغییر اقلیم و بارندگی و خشکسالی و محیط زیست و گپا؟ خب از آسیب هایی که وارد شده به خاطر بروزی سیلاب ها بگوین.
آسیب هایی که از ناحیه خطرات اقلیمی ما متحمل شدیم داریم، اگر ما بیایم بالای سال 1401 و 1402 که ارقام اپدیت را ما داریم، در 1401 ما به اساس ارقامی که از وزارت دولت در امور حوادث داریم 250 نفر متاسفانه تلفات داشتیم، 252 زخمی و 115380 مردم متاثر شده و 3144 خانه تخریب شده. در 1402 ارقامی را و معلوماتی را که ما داریم که وی در اواخر این سیلاب متضرر کرد مردم، در ولایت وردک داریم که حدود 30 نفر ما متاسفانه تلفات داشتیم از نای خطر سیلاب و در این حال در حدود 46 هزار هکتار زمین عملا از اثر خطرات سیلاب عملا آسیب دیده.
در این بخش مربوط به خودتان، یعنی تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه و پسگیرانه، این اصطلاح امیالی به ذهنم آمد. منظورم اقدامات جبرانی است که فکر میکنم زیاد مربوط شما نمیشه. به هر صورت چقدر بودجه در اختیار دارین؟ وضعیت حالی چطور است؟
در قسمت بودیجه سندی را که ما بر 10 سال دیزاین کردیم با همکاری ادارات زیربط، در او در تمام سکتورها ما پروژه و طرح‌ها را دیزاین کردیم به اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های کشور که از 2020 تا 2030 است. در مجموع پولی را که ما پیش بین برای تطبیق پروژه کردیم 22 بیلیون دلار است که از او جمله 32 پروژه ما که فعلا بالا طریق است که 895 میلیون دلار میشه. از وضعیت پرسان کردین. وضعیت خب همونطور که ما گفتم که در بحث درجه حرارت نسبت به اوسط جهانی اوسط درجات ما افزایش نشان میده. اوسط جهانی 1.5 است ولی از ما 1.8 شده اوسط درجه حرارت ما. به این شکل در بحث بارندگی و سناریویی را که گفتم در بخش درجه حرارت چقدر تغییرات تا 2005 تا 2050 و 2100 میره، یعنی این پارامترها دقیقاً با اقداماتی را که در این راستا اگر ما عملاً با ادارات همکار خود آغاز کنیم یک سیگنال خوبی نخواهد باشه، برای اینکه سناریو چیزی نشان میده که درجه حرارت افزایش پیدا میکنه. درجه حرارت که افزایش پیدا کرده اون خطر خشکسالی هست، سیلاب هست و سایر خطرات در این راستا وجود داره. حتی به سطح جهانی هم هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم بحث اوسط درجه حرارت یعنی یک سیگنال بسیار خطرناک نشان داده، یعنی از اوسطی که امروز 1.5 تا قرن آخر است حتی تا 2.3 در 12 جولای امسال ثبت شد، یعنی اوسط درجات جهانی، یعنی یک سیگنال خوبی نیست در مجموع در سطح جهان و در سطح منطقه و افغانستان.
شما چه برنامه‌ای روی دست دارین در رابطه با موضوع تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه؟
ما در سند مشارکت معین ملی هم طور گفتم در تمام سکتورها، راهکارها، رابردها، شیوه‌هایی که چطور ما خود سازگار بسازیم، چطور ما انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سکتورها کاهش بدیم، عملا وجود داره. ما صرف در قسمت برنامه‌های کوتاه‌مدت، میانه‌مدت و طویل‌مدت ما که در اون سند ذکر شده و فعلا این عملا ما موضوع جریان داره، بسیار کوتاه براتون میگم. در قسمت برنامه‌های کوتاه‌مدت که نقش ما برای مدیریت تغییر اقلیم هست، بحث برنامه ارتقای ظرفیت، آگاهی‌آمه، ادغام موضوعات تغییر اقلیم در پالیسی‌ها و پلان‌های سکتوری، بحث تحقیقات، دیزاین طرح‌ها و پروژه‌ها، تامین امانگی با نهادها، یعنی فعالیت‌هایی که سافت است عملاً ما را عملاً در جریان است که عملاً تطبیق بکنیم با ادارات همکار خود. در قسمت برنامه‌های میان‌مدت که حتی 5 تا 6 سال در بر می‌گیره، ما صرف در باره 5 سکتور اون برنامه‌ای که ما داریم عملاً که در ادارات عملاً کار می‌کنیم صرف یادآوری می‌کنم. مثلا در بخش زراعت یک برنامه میان‌مدتی را که ما پیش بینی شدیم برای اینکه ما چطور برای خوشحالی مبارزه بکنیم، ما بحث تحقیقات در مورد ورائتی‌های مقاومه در مقابل خوشحالی داریم، یک برنامه کوتاه‌مدت است که عملاً ما سرش کار کرده داشتیم. در بحث مدیریت آبریزه هاست که برنامه‌ای میان مدت است که سرش کار داریم. بحث انرژی استفاده از سولار برای تولید یا برای چی آبیاری یک راهکار بسیار خوب میتونه باشه. در قسمت جنگلات یعنی احیای ساحات جنگلی که پروژه‌ای که ما عملاً در پروژه میال در جریان داریم چطور کربن جذب شوه، این موضوعات است. یعنی در مجموع برنامه‌ای میان مدت و در تمام سکتورها مشخص رابطه وجود دارد که با همانگی ادارات همکار ما عملاً با تیم‌های تکنیکی سرش کار کرده هستیم چطور اینا رو بتونیم با طرح و پروپوزال بیاریم که تطبیق شود. در قسمت برنامه‌های طویل مدت نو یا ویژن ما، دید ما برای تغییر اقلیم عملاً واضح است، چطور ما ایجاد ظرفیت سازی کنیم، چطور انعطاف پذیری ما را بالا ببریم، چطور خود سازگار بسازیم با وضعیتی که در حال تغییر هست، چطور ما بتونیم با وجودی که سطح انتشار ما کم است چطور بتونیم با احیای جنگلات و سایر بخش‌ها ما بتونیم که کربن را جذب بکنیم. این برنامه به شکل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طویل‌مدت وجود دارد. عملاً کت ادارات ما کار کرده داشتیم، ان شاءالله بتونیم در یک مدت کوتاه همین بحث بحران مدیریت اقلیم در کشور کاهش بدیم اثراتش.
شنوندگان محترم برنامه چاوکی داغ، چاوکی نشینای آکادمی علوم افغانستان هم که از جمع طالب صاحب هستند در برنامه حسابدهی شرکت کردند. اونا درباره کارکردهای این نهاد گفتند که 46 پروژه علمی پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده. رفیع‌الله نیازی منشی یا دبیر آکادمی علوم گفت ای آکادمی در سال جاری روی 160 پروژه علمی پژوهشی دیگه هم کار میکنه و یفزود 83 کنفرانس علمی پژوهشی هم در بخش‌های مختلف دایر شده. آقای نیازی در بخشی از صحبت‌های خود در پاسخ به سوال در مورد تعداد کارکنان و پژوهشگران وابسته به آکادمی علوم افغانستان و ای که آیا تعداد اونا کافی است یا نه اینتو گفت.
در بخش تشکیل آکادمی علوم فعلا 521 بست داره، از این جمله 304 بست از علمی است، 118 بست اداری مسلکی و تکنیکی و 99 بستم خدماتی پرسنل خدماتی است. 304 عضو علمی اکادمی علوم در بخش علوم اسلامی، بخش علوم بشری، بخش علوم طبی تکنیکی در مراکز مختلف، در اینستیتوهای مختلف، در رشته های مختلف با تحقیق مصروف هستند. در این شک نیستند که افغانستان یک کشوری که دارای 40 میلیون دوربر نفوس داره و ما باید مسائل علمی افغانستان همه جانبه کاور بکنیم و سرازو کار بکنیم. تشکیل فعلی اکادمی علوم بسنده نیست. هستند. اما نظر به شرایط و امکانات حکومت، امسال هم امارات اسلامی تقریبا 50 بس در بر اکادمی علوم تخصیص داده که یک دستاورد خیلی بزرگ است که به خواسته اکادمی علوم اونا لبه گفتن و 50 بس در رشته های گوناگون برای ما داده و فعلا هم این بسته به اعلان رفته و میشه مثلا در روزهای نزدیک جوانای ما که از پوهنتون ها فارغ شده و تحصیلات کرده اونا جذب کرده. نظر به شرایط فعلی افغانستان، این تشکیل فعلی اکادمی علوم با نفوس افغانستان و ضرورت های افغانستان اکتفا نمیکنه و کوشش ما است که در آینده ان شاء الله نظر به امکانات و لزوم دود امارات این ارتقا پیدا کنه و پیش بره.
بله، معلوم دار است که 300 400 نفر پژوهشگر در یک مملکت کلان مثل افغانستان کفایت نمیکنه، که و معلوم نیست که چند نفرشان خوب کار میکنن و چند نفرشان سات خود تیر میکنن. کشورهای دیگه هزاران پژوهشگر و محقق و نویسنده دارن و بازم به فکر جذب نیروهای جدید هستند. تعداد پژوهشگرها و انجام پژوهش‌ها و کارهای دقیق علمی در ارتقای سطح علمی و پیشرفت جوامع بسیار تاثیرگذار است. در مورد آثار ترجمه و چاپ شده توسط اداره تانم بگوین و یکی معمولاً آثار از کدام زبان‌ها و کدام زبان‌ها ترجمه و نشر می‌شود در افغانستان؟
مرکز ترجمه در جمله 31 اثر ترجمه کرده، از او جمله 8 اثر چاپ شده. آثاری را که ما ترجمه کردیم هم از زبان دری ترجمه شده به پشتو، هم از پشتو ترجمه شده به دری، هم از اردو ترجمه شده، هم آثاری هستند که از انگلیسی ترجمه میشه، آثاری هستند که از عربی ترجمه شده. کتاب هایی که به زبان های یونسکو نوشته شده معمولا هدف ما این است که عربی، اسپانیایی و چینی و انگلیسی. پارسال کتاب هایی را که اکادمی علوم ترجمه کرده از او جمله 8 کتاب چاپ شده که فعلا یک کتابی از او مثلا تاریخ شاهی سلاطین است، این یک کتاب چاپ شده. کتاب دومی است که تاریخ خانجهانی و مخزن افغانی، این به زبان فارسی نوشته شده اما به پشتو نوشته شده. کتاب های هستند. ببخشید،
خواهش میکنیم زیاد خود به زحمت نندازین، قریب میکروفون چپه کرده بودین. اما نام کتاب هم که بگوین کفایت میکنه.
به اسلام که در تشبه فلسفه، مولانا قری محمد طیب، ای به پشتو هم ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده. همین قسم کتاب های دیگه، یعنی نظر به اهمیت و ضرورت، اگر کتاب در زبان فارسی باشه یا دری، ضرورتی چی باشه که ما به پشتو ترجمه کنیم، به پشتو ترجمه میکنیم. کتابی اصلا اگر اهمیت زیاد باشه که در پشتو باشه، به فارسی هم ترجمه، یعنی هم از زبانهای ملی ترجمه میشه، هم از زبانهای خارجی. نظر به اهمیت و ضرورت، مرکز ترجمه در وقت ایجادشان 10 بستی علمی داشتن، اما 5 بستی علمی را نظر به ضرورت به لطف امارات اسلامی امسال برای مرکز ترجمه اضافه شده که 15 عضو تایید شما. اعضایی که در استخدام شده همهشان کسی تحصیلاتش به سویه ماستر است، کسی تحصیلاتش به سویه لیسانس است و به زبانهای خارجی میفهمه. مثلا یک نفر است به زبان انگلیسی میفهمه، او از زبان انگلیسی به دری و پشتو کتاب ترجمه میکنه. کسایی هستند که به زبان عربی میفهمه، کتاب را از عربی به پشتو و دری ترجمه میکنه. هدف ما ملت و مردم خود ما هستند که مثلا کیها در افغانستان زندگی میکنه، ما کتاب را ازیا ترجمه میکنیم. هدف ما این نیستن که ما از پشتو و دری کتاب را به انگلیسی و عربی و به دیگر ترجمه کنیم. کتاب های را زبانهای خارجی، اینستیتوت زبانهای خارجی هم داره، اینستیتوت زبانهای داخلی هم داره.
شما میگین هدفتان ایست که کتابا را از زبانهای دیگه به زبان دری یا پشتو ترجمه کنین که مصرف داخلی داشته باشه، و هدفتان این است که از زبانهای دری و پشتو به دیگه زبان ترجمه کنین. خب این هم خوب است، اما در دیگه مملکت ها کتابای ارزشمند از زبانهای خود به دیگه زبان هم ترجمه میکنن که علم و فرهنگ خود اشاعه بتن، و مرکز ترجمه هم زمانی میتونه ادعای پیشرفت و کار خوب داشته باشه که این ظرفیت هم داشته باشه. به هر صورت از مجموع کارکنان آکادمی علوم چند نفرشان خانم‌ها هستند و دیگه ای که آیا پژوهش و تحقیقی در اداره شما در مورد آموزش و تحصیل دخترها و زنها از دیدگاه اسلام انجام شده و ضرورتی در این زمینه احساس میشه؟
بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان مسئولیتشان همی است که مسائلی را که ضرورت به مسلمان ها و به خصوص مردم افغانستان است در او باره تحقیق و ریسرچ کنند. درباره تعلیم و درباره مسائل دیگر اکادمی علوم قبلا هم تحقیق صورت گرفته، کتاب های چاپ شده، رساله های چاپ شده، سمینار ها و کنفرانس ها صورت گرفته و فعلا هم نظر به ضرورت و نظر به حالاتی که اگر ضرورت یزی باشه که در این باره تحقیق صورت بگیره، ان شاء الله این تحقیقات انجام میشه. و مسائلی که شما به او اشاره کردین یک مسئله عمومی هستن که فعلا امارات اسلامی موقتا تا یک وقت این موضوع را زیر نظر گرفته و اونا کوشش میکنه که یک رای حل برازی پیدا شو و توسط رای حل بتانیم این مسئله پیش بره. اکادمی علوم یک اداره اجرایی نیستن که در این بخش اجراات و اقدام بکنه، فقط بخش تحقیق است و این تحقیقات قبلا هم صورت گرفته و فعلا هم صورت میگیره، کدام مشکل نیست.
خب بله، البته ما پاسخ کامل نگرفتم و به عبارتی تفره رفتین دیگه و توپ انداختین به میدان دیگه اداره ها و تصمیم گیرنده ها. خیر باشه. شهرداری یا شهروالی کابل هم از جمله ادارات بود که به گزارشدهی در مورد کارکردهای خود در یک سال گذشته پرداخت. بیاین صحبتهای مولوی محمد خالد سجستانی معاون خدمات شهری شهروالی کابل در این زمینه بشنوید.
امروز خوشحال هستیم که در دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان در خدمت شما قرار داریم و کارکردهای یک سال گذشته شهروالی کابل که به عنوان یک اداره خدمات رسانی در خدمت شهریان کابل قرار دارد خدمت شما و محضر ملت عزیز به عنوان حسابدهی سالانه عرض بکنیم. شهروالی کابل به اساس نیازمندی شهر جهت ارائه خدمات بهتر و خدمات شهری برای شهروندان کابل و جهت تحقق اهدافی که برای خود تعیین کرده است اما ساله پلانهای خیش را ترتیب و تطبیق میکند که عمده ترین دستاورده شهروالی کابل تا سال دوم پیروزی امارت اسلامی افغانستان به تفکیک بخشا به طور زل توضیح میگردد. اول اعمار زیربناهای شهری در داخل شهر کابل، ارائه خدمات شهری به شهروندان عزیز شهر کابل، پلانگذاری و توسعه شهری، امور کلتوری و اجتماعی، امور مالی و عوایدی و اداری شهروالی کابل.
آقای سجستانی به صورت جزئی تر از همو اقدامات بگوین که انجام شده و قابل مشاهده بوده و می باشه.
به شکل عمده شهروالی کابل در سال گذشته به طول 66 کیلومتر سرک و آسفالت در شهر کابل و کانکریت ریزی در کوچه انجام داده است که ارزش متفاوت از 4 الی 40 متر است که شامل 25 پروژه عمده می باشد. همچنین در سال گذشته شهروالی کابل مقدار 271865 تن زباله از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری نموده از 22 نواحی شهر کابل و به گزک به جایی که لندفیل و جای زباله است انتقال داده است و همچنین شهروالی کابل سال گذشته از کوریای خود شهروالی کابل 6,600,000 نهال مختلف و بوته و گل در شهر کابل غرس نموده است و همچنین در سال گذشته بیش از 19,000 اصناف در شهر کابل بازرسی شده است و قریب به 200,000 تن مواد بی‌کیفیت و تاریخ‌تیر و غیر صحیح از شهر کابل جمع‌آوری شده است و همچنین در سال گذشته بغیر از سرکا اعمار چهارراهی هم صورت گرفته است در شهر کابل و از روزهای ملی و مذهبی هم تجلیل شده است توسط شهروالی کابل و همچنین برنامه‌های آگاهی‌دهی توسط شهروالی کابل در سطح شهر کابل انجام گرفته است.
در مورد باغ وحش کابل هم کارای شده، اونم توضیح بتن و اگه موارد دیگه هم هست میشنویم.
مواظبت و مراقبت از حیوانات باغ وحش و زمینه سازی سیر علمی برای محصلین و شاگردان معرف در باغ وحش کابل انجام گرفته است. جمع‌آوری مبلغ بیش از 4,228,000,000 افغانی عواید در طی 11 ماه گذشته توسط شهروالی کابل جمع‌آوری شده است که یک مبلغ انگفت نسبت به سالهای پیش است و عواید انشاءالله در سالهای آینده پلان است که بیش از انشاءالله بالا برود.
برنامه حسابدهی که تیر شویم چون بحث کارکردهای شهرداری کابل بود، ایرم بگویم که کار بازسازی پارک شهر نو کابل پیشتر آغاز و مراسمی هم به همین مناسبت برگزار شد. یکی از کسایی که در این مراسم گپ زد نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بود. او در بخشی از گپ‌های خود ضمن قدردانی و تشکر از نهادهایی که به فکر بازسازی در بخش‌های مختلف از جمله پارک‌ها و پارک شهر نو کابل هستند گفت که شرایط برای سرمایه‌گذاری و آبادی افغانستان بیش از گذشته فراهم شده.
پس از تحولات عمیق و روی کار آمدن نظام اسلامی، زمینه برای سرمایه گذاری و اقدام برای آبادی وطن بیش از پیش مساعد شده و آرزوهای دیرینه ملت این سرزمین به لطف و توفیق پروردگار جامعه عمل خواهد پوشید. مسئولین امارت اسلامی در همکاری و هماهنگی خوب با ملت همواره می کوشند تا از راهکارها و فرصتهای مناسب برای آبادی و توسعه افغانستان عزیز استفاده نمایند. پس از فتوحات و تحکیم نظام اسلامی و تأمین امنیت سراسری در افغانستان می توانیم برنامه های مدون و راهکارهای بلندی را برای عمران و آبادی وطن برداریم. امروز الحمدلله افغانستان در زیر چتر یک حاکمیت سیاسی واحد قرار دارد. امروز افغانستان مستقل و آزاده خود می تواند برای آبادی و پیشرفت مستقلانه تصمیم بگیرد.
یک لحظه صبر کنین آقای عزیزی، به خیالم باید اینه تو بخونین. امروز افغانستان مستقل و آزاد می تواند برای آبادی و پیشرفت خود تصمیم بگیرد. همی تو بخونین بهتر است. کلمات اضافی گاهی آدم در خواندن دچار مشکل میکنه. هدف همی است که اصل مطلب ادا شود دیگه. خو ادامه بتن.
با بحران و مشکلات را در هماهنگی با ملت و با تجارب از خلاهای گذشته حل نماید. از مردم سرفراز مجاهد پرور افغانستان نیز می خواهیم تا با نظام اسلامیشان هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند، تا یک جا دست به دست هم داده کشتی شکسته این سرزمین را به ساحل پیشرفت، تمدن، توسعه اقتصادی و وحدت جمعی سوق بدهیم. یک بار دیگر آغاز کار این پروژه مهم را عمرانی را به مردم افغانستان، خصوصا شهروندان با عزت شهر کابل، مبارکباد عرض نموده و امیدوار هستم که این پروژه در میاد زمان قرارداد شده به پای اکمال برسد، تا شهروندان محترم بتوانند از مزایا و سرسبزی این پارک به گونه لازم استفاده نمایند.
فکر میکنم که امروز یک کمی خسته هستین و در خواندن مطالب یک کمی مشکل دارین. زودتر همون متنی که پیشتان است خلاص کنین که ما هم بریم یگان طرف دیگه.
امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا با تطبیق برنامه های مدون اقتصادی و افغانستان شمول بتواند در آینده افغانستان را به سمت شکوفایی و توسعه بلند اقتصادی استقامت دهد و در این راه به همکاری ملت عزیزمان نیازمندیم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. به قول یکی از دانشمندان، کسی که زندگی خیش را وقف و خدمت به دین و مردمش نمود، به سختی زندگی خواهد کرد، اما بزرگ خواهد زیست، بزرگ خواهد مرد و بزرگ برانگیخته خواهد شد.
بانک جهانی اخیراً در گزارشی از افزایش ارزش افغانی واحد پول افغانستان و کاهش قیمت مواد خوراکی و تورم در کشور خبر داد. بانک جهانی اعلام کرد تورم کل سالانه افغانستان تا می سال 2023 به منفی 2.83% کاهش یافته که این موضوع بیشتر ناشی از کاهش 5.85% تورم مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته است. دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در اظهاراتی این کاهش ناشی از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش‌های اقتصادی دانست. اینتا
گزارش بانک جهانی در ارتباط با ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان نشان دهنده واقعیت موجود در کشور است. امارت اسلامی افغانستان در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رشد تولید قدم‌های جدی و تاثیرگذار برداشته است. ما در کنترل نرخ تورم، در جمع‌آوری شفاف مالیات، در توسعه صادرات و در حفظ ثبات پول ملی قدم های چشمگیر برداشتیم که محافل بین المللی و جهانی هم این پیشرفت های ما را تایید میکنند. این نشان میده که در آینده چشمانداز وضعیت اقتصادی افغانستان روشن و امیدوار کننده است.
خب در این مورد ما قبلا هم گپ زدیم، اما عمیقا میگم که اگه حکومت طالبان برای رشد تولید قدمی برداشته، باید در آینده نزدیک شاهد نتایجش باشیم. جمع آوری شفاف مالیات هم اگه انجام شده کار خوبی است. درست است که بانک جهانی در مورد کاهش نرخ تورم در افغانستان گزارش داده، اما دلیل این امر به گفته کارشناسا تلاش‌های حکومت نبوده، بلکه فقر است که بر جامعه حاکم شده و قدرت خرید از مردم گرفته و مردم دیگه نمیتونن مثل گذشته خرید کنن و فروشندگان هم به خاطر که کالاهایشان فروخته شده مجبور شدن قیمت‌ها را حتی شده به ضررشان پایین بیارن و به این ترتیب نرخ تورم پایین آمده، چون تقاضا او هم به خاطر فقر گسترده مردم در بازار وجود نداشته. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
نازنینان همراه با رادیو دری، جمعه خوبی بر شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که سلامت باشین. در این لحظه برنامه زربان تقدیم میشود به علاقمندان به بخش های صحی.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. به خاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمین ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاری زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری، فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگر لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهای تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلی‌متر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست سه تا رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که دو تا رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم. هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله.
اما یه سری زاییاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یک کیست تو سرش هست به اسم کروئید پلکسوس. مادرها که مبتلا این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروئید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروئید کیست در سر نوز جنین دیدم دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری های دیم. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه. ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری های کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله.
میتونه، این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کروئید پلکسوس کیست نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله. خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونند، به خاطر اهمیتی داره که اون اهمیتی که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. این دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه و بشه درمانش رو قطع کرد.
بله.
کارهایی که انجام میشه، مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت‌های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله.
مادر دیابتیه، میخواد باردار بشه، بارداری بهتر یه تصمیم و یه انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله.
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم که احتمال ابتلای بیماری های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی